ساعت 18 به وقت تهران خبرها را به آگاهی می‌رسانیم از رادیو فردا. صد و 28 نفر دیگر بر اثر کرونا در شبان روز گذشته در ایران جان باختند. شهبانو فرح پهلوی از سازمان بهداشت جهانی خواست بخشی از واکسن‌های اهدایی آمریکا را به مردم ایران اختصاص دهد. و کشورهای بزرگ صنعتی برای اخذ مالیات از شرکت‌های چند ملیتی به توافق رسیدند. درود بر شما، کیان معنوی هستم. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته 128 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. بر این اساس شمار کل جان باختگان این ویروس در ایران نزدیک به 81,000 نفر گزارش شده است. در همین حال در 24 ساعت گذشته حدود 6500 بیمار جدید مبتلا به کرونا نیز در ایران شناسایی شدند. آمارهای روزانه که توسط وزارت بهداشت ایران منتشر می شود مورد تردید جدی منابع مستقل است. با ادامه وضعیت بحرانی در ایران و با وجود تبلیغات گسترده برای واکسیناسیون در کشور ایران تا امروز تنها نزدیک به 580 هزار نفر هر روز دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از بازگشت دو شهر هندیجان و امیدیه از نارنجی به وضعیت قرمز در خوزستان در پی کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی خبر داد. خبرگزاری ایرنا نیز به نقل از محمد رضا رضانیا سخنگوی شورای سلامت کیش نوشته این جزیره دوباره به وضعیت قرمز شیوع کرونا بازگشته است. به گفته آقای رضانیا با توجه به بازگشت کیش به وضعیت قرمز ضمن اعلام محدودیت فعالیت‌های گروه شغلی 2 تا 4 در این جزیره هر گونه تجمع در کیش تا اطلاع ثانوی ممنوع خواهد بود. در ادامه تحولات شهبانو فرح پهلوی در نامه‌ای از رئیس سازمان بهداشت جهانی خواسته تا بخشی از واکسن کرونایی که آمریکا قرار است به کشورهای نیازمند به واکسن اهدا کند به مردم ایران اختصاص یابد. در نامه‌ای که فرح پهلوی روز جمعه 14 خرداد منتشر کرده به تعویق واکسیناسیون همگانی از سوی دولت ایران اشاره شده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز 13 خرداد خبر داد که در روزهای آینده جزئیات حدود 80 میلیون دوز واکسن کرونا از سوی واشنگتن به دیگر کشورها اعلام خواهد شد. وزیران دارایی 7 کشور اقتصادی پیشرو جهان روز شنبه توافق کردند برای شرکت‌های چند ملیتی نرخ حداقل مالیات جهانی را وضع کنند. بر این اساس شرکت‌های چند ملیتی از جمله غول‌های تکنولوژی جهان مانند مایکروسافت، فیسبوک، گوگل و آمازون ملزم به پرداخت 15% مالیات خواهند بود. بنابر توافق وزرای اقتصاد گروه 7 شامل آمریکا، کانادا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا و ژاپن، غول‌های چند ملیتی از این به بعد حداقل نرخ مالیات جهانی را باید به کشورهایی که در آنجا فعالیت دارند پرداخت کنند. روز شنبه 15 خرداد برابر با 5 ژوئن مصادف با روز جهانی محیط زیست است. سازمان ملل متحد در این روز جهانی در سال جاری خواستار اقدام فوری برای احیای اکوسیستم‌های آسیب دیده زمین شده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در پیامی به مناسبت این روز گفته است که آلودگی کره زمین به سرعت به مرحله غیرقابل بازگشت نزدیک می‌شود. بر اساس گزارش‌ها در یک قرن اخیر نیمی از تالاب‌ها نابود شده و تاکنون 50% از صخره‌های مرجانی از بین رفتند. با نابودی این اکوسیستم و انتشار گازهای گلخانه‌ای سرعت گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی افزایش یافته است. به گفته دبیر کل سازمان ملل تغییرات اقلیمی و آلودگی‌ها به مرحله خطرناکی رسیده. به دلیل اهمیت موضوع ترمیم اکوسیستم های آسیب دیده، سازمان ملل متحد همزمان با روز جهانی محیط زیست در سال جاری 10 سال پیش رو یعنی از سال 2021 تا 2030 را به عنوان دهه بازسازی اکوسیستم ها نامگذاری کرده است. به خبرهای این بخش خبری توجه فرمایید. اوکراین پیشنهاد ایران برای پرداخت 150 هزار دلار غرامت به بازماندگان قربانیان هواپیمای سرنگون شده را رد کرد. این در حالی است که به گزارش سفیر ایران در اوکراین، در آخرین دور مذاکرات در کیف، هیئت ایرانی از همتایان اوکراینی خواسته درخواست کرده بود خانواده های درگذشتگان را از مصوبه دولت ایران برای پرداخت این مبلغ مطلع کنند. برخی خانواده های اوکراینی به رادیو فردا گفتند ایران از راه های غیر رسمی نیز تلاش کرده آنها را برای دریافت غرامت تشویق کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دولت های متاثر از سانحه پرواز 752 می دانند تقاضای اصلی بستگان قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی اجرای عدالت است، نه صرفاً دریافت غرامت. وزارت خارجه اوکراین با اشاره به این موضوع در بیانیه تأکید کرد پیش از مذاکره درباره غرامت، شرایط سرنگونی هواپیمای اوکراینی باید مشخص شود. الیگ نیکولینکا، سخنگوی وزارت خارجه اوکراین، در این بیانیه که نسخه صوتیش در اختیار رادیو فردا قرار گرفته گفت:
کنسروی متوی زوسیل اوکراینی تا اینشک پاسترژدالی درژاو.
هدف نهایی اوکراین و سایر کشورهای متاثر اجرای عدالت برای قربانیان فاجعه پرواز 752 و بستگانشان و همچنین جلوگیری از تکرار چنین جنایتهایی در آینده است. غرامت از عناصر بسیار مهم است، اما در ابتدا باید تمام جزئیات سرنگونی هواپیمای اوکراینی را بدانیم و مطمئن شویم افراد مسئول محاکمه شدند. مبلغ غرامت باید نتیجه توافق بین تمام کشورهایی که شهروندانشان در سرنگونی این هواپیما جان خود را از دست دادند باشد، نه تصمیمی یک جانبه.
وزیران خارجه اوکراین، کانادا، بریتانیا و سوئد طی بیانیه مشترک که پنجشنبه در پایان دور سوم مذاکرات درباره هواپیمای سرنگون شده اوکراینی منتشر شد، روی کرد و اهمال کاری ایران در قبال این پرونده را به مسابه نقض قوانین بین الملل دانستند و از ارائه نامه حاوی مطالباتشان به نمایندگان این کشور خبر دادند. برخی از این مطالبات عبارتند از توضیح کامل شرایط سرنگونی این هواپیما، عذرخواهی رسمی، تضمین عدم تکرار سوانح مشابه، تحقیقات جنایی شفاف و پرداخت غرامت. کریل باراشکوف، کارشناس حقوق بین الملل، معتقد است روی کرده کنونی ایران به ضرر این کشور است.
غرامت پیشنهادی ایران با ابعاد این فاجعه مطابقت ندارد. رویکرد غیرسازنده این کشور بر ناخشنودی ها می افزاید و بیشک فشار بر تهران شدیدتر خواهد شد. ارائه نامه حاوی مطالبات دولت های متاثر گامی لازم پیش از ارائه این پرونده به دادگاه است. این دولت‌ها به ایران می‌گویند که باید طی مذاکرات معنادار به مطالباتشان تن دهد و اگر حاضر به این کار نباشد و مذاکره به بن‌بست بخورد، ایران از همکنون اطلاع یافته که این پرونده سرانجام به دادگاه خواهد رفت. حتی در صورت غیر عمدی بودن سرنگونی هواپیمای اوکراینی، ایران باید غرامتی بسیار بیشتر از 150 هزار دلار در نظر گیرد و روند حقوقی مسئولیت پذیری رسمی را نیز طی کند.
جمعه منوچهر مرادی، سفیر ایران در اوکراین، در رشته توییتر نوشت: ایران گروهی که اوکراین به همراه سه کشور دیگر تشکیل داده را به رسمیت نمی‌شناسد و ناخشنودی خود را از موازه خصمانه برخی از این کشورها ابراز داشت. او در ادامه: ضمن اعلام آمادگی ایران برای پرداخت غرامت تصویب شده از سوی دولت این کشور تأکید کرد در مذاکرات آتی به سوالات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. همچنین محسن بهروند سرپرست هیئت مذاکره کنندگان ایرانی با اوکراین طی مصاحبه با ایران پرس تأکید کرد تحقیقات درباره چگونگی سرنگونی این هواپیما به نتیجه مشخص رسیده.
این اتفاق غم‌انگیز در اثر یک خطای انسانی رخ داده. غرامتی رو که تعیین کردیم خیلی بالاتر از اون چیزی است که ما در حقوق بین‌الملل تحت هستیم که پرداخت کنیم. در این حالی که این موضوع واقعا جبران پذیر نیست، دولت تصویب کرد به ازای هر جان باخته $150,000 کسانی که ورثه قانونی اون فرد هستند پرداخت خواهد کرد. تا حالا تعدادی از این افراد اومدن و غرامتشون رو گرفتن.
بستگان چند قربانی هواپیمای اوکراینی به رادیو فردا اطلاع دادند. در روزهای اخیر افراد ایرانی به طور غیر رسمی با آنها تماس گرفتند و با اشاره به اینکه پیگیری پرونده پرواز 752 توسط دولت ها به درازا خواهد کشید، این خانواده ها را تشویق کردند سریع‌تر غرامت پیشنهادی ایران را بپذیرند. به گفته منابع رادیو فردا، تاکنون هیچ یک از خانواده های جان باختگان اوکراینی این پیشنهاد را نپذیرفتند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مذاکرات ایران و گروه 4 به علاوه 1 و آمریکا درباره احیای برجام در حالی وارد دوره‌های بعدی خود می‌شود که خبرگزاری‌های بین‌المللی از عدم تمایل کشورهای مذاکره کننده برای صدور قطعنامه علیه ایران به دلیل عدم همکاری کامل ایران با آژانس خبر دادند. سه کشور اروپایی، بریتانیا، آلمان و فرانسه پیش از این گفته بودند که در صورت عدم همکاری کامل ایران با آژانس احتمالاً قطعنامه توبیخی علیه ایران صادر خواهند کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش مهداد قاسم‌فر بشنوید.
در حالی که مناسبات آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و جمهوری اسلامی بر سر چند سایت اعلام نشده از سوی ایران دچار چالش تازه‌ای شده است، به نظر می‌رسد که کشورهای طرف مذاکره غربی ترجیح می‌دهند فضای مذاکرات هسته‌ای با ایران را در شرایط فعلی آرام نگه دارند. به همین دلیل است که خبرگزاری رویترز نیز از قول چند دیپلمات غربی که نامشان را نیاورده روز جمعه اعلام کرد که بریتانیا، فرانسه و آلمان به همراه ایالات متحده آمریکا در اجلاس هفته آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه علیه تهران ارائه نخواهند کرد. این مدارا از سوی طرف‌های غربی در شرایطی است که آژانس می‌گوید جمهوری اسلامی هنوز درباره منشأ اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده‌اش پاسخ قانع کننده‌ای ارائه نداده است. گفته می‌شود دو سایت از سه سایت مورد بحث آژانس در اطراف تهران و اصفهان واقع‌اند. با این حال پرسش بی پاسخ مانده آژانس از ایران مربوط به سایت چهارمی است که ممکن است ایران بین سالهای 2002 و 2003 میلادی در آنجا اورانیوم طبیعی را به صورت دیسک‌های فلزی نگهداری کرده باشد. آژانس درباره ذخایر اورانیوم ایران نیز با جمهوری اسلامی دچار چالش است. آژانس انرژی اتمی میگوید که از اسفند 99 و از زمان متوقف شدن پروتکل الحاقی تا کنون به داده‌هایی که برای نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران ضروری است دسترسی ندارد. به گفته آژانس در این شرایط تنها میتوان درباره میزان دقیق این ذخایر گمانه‌زنی کرد. بر اساس همین برآورد ذخایر ایران به 16 برابر میزان تعهد شده در برجام رسیده است. در شرایط مشابه انتظار می‌رفت که قدرت‌های غربی بلافاصله با انتشار قطعنامه از سوی آژانس علیه تهران به توافق برسند، اما مذاکرات اخیر ایران و این کشورها در وین به مراحل حساسی رسیده است، مراحلی که برای هر دو سو واجد اهمیت است. تا کنون 5 دور از مذاکرات بین طرفین در وین برگزار شده است و به رغم اعلام پیشرفت‌هایی هنوز هیچ کدام از رسیدن به توافق نهایی سخنی نگفتند. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، درباره این مذاکرات تاکید کرده که او انتظار دارد دور ششم مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام در این هفته برگزار شود. به گفته آقای پرایس، احتمالاً دورهای دیگری از این مذاکرات نیز برگزار خواهد شد. با همه اینها دیپلمات‌های غربی می‌گویند اگرچه قطعنامه علیه ایران پیشنهاد نخواهد شد، اما انتشار بیانیه‌ای توسط اعضای شورای حکام محتمل است. یکی از دیپلمات‌ها نیز به رویترز گفته است که کشورش موافق تصویب بیانیه شدیدی علیه ایران است. فرانسه نیز با اعلام نگرانی شدید خود از عدم پاسخگویی ایران درباره منشأ اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده از ایران خواست که هر چه زودتر در این باره شفاف سازی کند.
با گزارش مهداد قاسم‌فر می‌رسیم به لحظات پایانی این بخش خبری رادیو فردا. بار دیگر یادآوری می‌کنیم که می‌توانید نقطه نظرها و دیدگاه‌های خود را با رادیو فردا در میان بگذارید با شماره پیامگیر 2042-02-21-12-21-13. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر به آگاهی می‌رسد.